الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کسب‌های معنون در مکاسب محرمه نوح به باطل است. در جریان نیاحت چند تا مطلب مطرح است. بعضی ها جزء مطالب عامه این کتاب است که اختصاصی به مسئله کنونی ندارد، بعضی هم مختص به این مسئله است. در طرح نیاحت همانند سایر موضوعات مطروحه باید خود اون موضوع و عنوان را با قطع نظر از اعراض و عوارض محور بحث قرار داد. اگر گفته شد نیاحت جایز است یا نه، کسب نائحه جایز است یا نه، یعنی نوح با قطع نظر از عناوین عارض محور بحث است. یه وقت هست که نوح به نحو غناست، یه وقت هست نوح با آلات نوازندگی محرم همراه است. بله، روایات فراوانی داشت، یعنی اشاره شد به دستبندی شد، بحث علمی چیزی نمونده بود. روایات بله، چون من نگاه کردم دیدم یه مطلب علمی نمونده است، لذا اون جلد رو نیاوردم، اون کتاب العشر رو. بله، اگه لازم باشه بخونیم خود کتاب رو بخونیم. بله بله، ابن عبدالله رو زن کنیم. روایات بحث نمیمه در باب 164 از ابواب احکام العشره است، یعنی وسائل جلد 12 صفحه 306. روایت اول را که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کند این است که فرمود الا اونم بیوکم به شرارکم، قالو بلا یا رسول الله. فرمود المشاؤون بن نمیمه، المفرقون بین الاحبه، الباغون للبرعای المعائب. اینا که مرور شده خوندیم یارو. روایت چهارم هم اشاره شد برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وصایاش نسبت به ابی ذر فرمود یا ابا ذر لا یدخل الجنت القطات. ابا ذر عرض کرد که قطات کیست؟ فرمود نما. اونگاه فرمود یا ابا ذر صاحب نمیمه لا یستریح من عذاب الله فی الاخره، در کنار صاحب نمیمه ذو لسانین و ذو لوجهین ذکر فرمود که این ذو وجهین و ذو لسانین بودن غیر از نمام بودن است که فرق بین این دو وصف در تحریر محل نزاع گذشت. اینها روایاتی است که دلالت میکند بر حرمت نمیمه، که بعضی از اونها اون آیه سوره مبارکه قلم را در شرح میدهد که لا تتکل لحلاف مهین هماز مشاین به نمیم اطل بعد ذالک زنیم انکان زامار به بنیم. اون مشاین به نمیم را شر فرمود. روایت پنجم این باب را که مرحوم صدور رضوان الله علیه نقل کرد، روایت اول تا سوم را مرحوم کلی نقل کرد، روایت چهارم را مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، روایت پنجم را مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل می‌کند که از وجود مبارک امام باقر ان آبا ان علی علیهم السلام نقل می‌کند که فرمود چهار گروهن که یعزون اهل النار علی ما بهم من العذاب یسقون من الحمیمه و الجهیم ینادون بالویل و السبور یقول اهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء الاربعه قد آزونا علی ما بنا من العذاب. دوزخیان به اشتیگر میگوین این چهار گروه چه گروهین چه کارن؟ ما گذشته از اون عذاب و اذیتی که خودمون داریم از ناحیه اونها هم به ما اذیتی میرسد. فرجل معلق علیه تابوت من جمر و رجل یجر امعاؤه و رجل یسیل فوهو قیها و دما و رجل یأکل لحمه و یقال لصاحب تابوت ما بال الابعد قد آزانا علی ما بنا من العذاب فیقول ان الابعد مات فی عنقی اموال الناس. تا به جریان نمام میرسن به اون آخری که ابعد بود سال میکنن ما بال الابعد قد آزانا علی ما بنا من العذاب فیقول ان الابعد کان یاکل لحوم الناس بالغیبه و یمشی بالنمیمه. این هر دو رذیلت را داشت. گاهی خود نمیمه با غیبت هم همراه است، برای اینکه وقتی راز منقول عنه را به منقول الیه منتقل میکند در عین حال که نسبت به منقول الیه نمامی کرده است نسبت منقول آن غیبت کرده است، برای اینکه راز او را حرف او را که او راضی به کشف و افشا نبود افشا کرده است. اگر معنای غیبت ذکر که اخاک به ما یکره است این مشمول تعریف غیبت خواهد. روایت ششم را هم که باز مرحوم صدوق رضوان الله در عقاب الاعمال نقل کرده است آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خطبه فرمود من مشا فی نمیمت بین اثنین سلط الله علیه فی قبره نارا تحرقه الی یوم القیامه و اذا خرج من قبره سلط الله علیه تنینا که مار بزرگ است تنینن اسود ین هشو لحمهو حتی یدخل النار. که این هم دلالت میکند برای این که نمیمه از معاصی کبیر است. روایت هفتم این باب را که باز مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده است مرسل است، البته از وجود مبارک امام صادق نقل کرد. بله نمیمه اصولا همین است دیگر. نمیمه کارش این است که دو به هم زنی است. بالاخره در معنای نمیمه این قید عقص شده بود که راز مستور را از منقول الیه اند به منقول الیه منتقل بکند و درش فتنه و آشوب و بغضا و عداوت تعبیه شده است. روایت هفتم این باب را که مرحوم صدوق نقل کرده است به مرسلم هست این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود لا یدخل الجنت سفاک و دم ولا مدمن الخمر ولا مشاء بنمیمتین، که قالب این روایات ناظر به تفسیر آیه سوره قلم است که مشاء بنمیم او وارد بهش نمی شود. حالا وارد بهش نمی شود یعنی در اعراف می ماند به مانند آن. از این روایت و این گونه طایف از روایات استفاده حرمت آسان نیست، چون یا باید نهی بشود یا وعید به نار. اما محرومیت از بهشت شاید دلیل بر حرمت نباشد، یعنی شخص فضیلتی ندارد که سبب ورود او به بهشت بشود، اما رذیلتی داشته باشد که سبب ورود او به نار بشود دلیل می طلبد. اما اون روایت ششم کاملا دلالت بر حرمت دارد، به این که از معاصی کبیره هم هست. روایت هشتم این باب را که مرحوم صدوق نقل کرد، از وجود بارکست امیر سلام الله علیه فمو تحرم الجنتو علی سلاسه، علی المنان و علی الغتات و علی مدمن الخمر، چون در برخی از نسخ دارد علی النمام و علی الغتال، ایشون این روایت نقل کردن، ولی طبق این نسخه‌ای که در متن آمده این دلالت بر حرمت نمیمه نمی کنند. طبق اون نسخه‌ای که در زیل آمده به جای منان نمام ضبط شده است، اون دلالت بر حرمت دلالت بر محرومیت نمام از بهشت. روایت نهم را مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است، از وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه که فرمود حرمت الجنت علی ثلاثه، النمام و مدمن الخمر و الفاجر. خب نمام طبق این روایت از ورود به بهشت محروم است. اگر روایتی دلالت کرد بر ممنوعیت این شخص از بهشت، شاید دلالت بر حرمت نکند. روایت دیگری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده است این است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به منصور فرمود لا تقبل فی زیره مکه و اهل رعای من اهل بیتک قول من حرم الله علیه الجنه و مأواه النار. این دلالت روایت برای استدلالت بر حرمت نمیمه خوب هست، زیرا طبق این روایت نمام نه تنها از ورود در بهشت محروم است، بلکه محکوم ورود در دوزخ است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به منصور فرمود حرف نمام را در باره ارحامت و در باره مردم نپذیر، فإن النمام شاهد و زور و شریک و ابلیس فی الاغراء بین الناس، و قد قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. این روایه آیه دلالت بر حرمت گزارش ندارد، دلالت دارد بر اینکه شما گزارشگر اگر فاسق باشد قولش برای شما حجت نیست. این آیه حد اکثر دلالت دارد بر نفی حجیت قول فاسق، نه دلالت بکند بر حرمت گزارش فاسق، که اگر گزارشگر فاسق بود گزارشش حرام است. گزارشگر کذبش حرام است نه گزارشش، اگر گزارشش صادق بود مثل سایر مخبری افراد دادی. پس نفی حجیت غیر از حرمت گزارش است. به هر تقدیر این آیه درباره نمامی دلیلی بر حرمت این اون نیست، چون راجع اون نمیتواند باشد، لکن چون نمام فاسق است و گزارش فاسق با تبیین باید همراه باشد، رضا حضرت به منصور دوانقی فرمود این نمام ها چون فاسقن صرف گزارش این ها برای تو حجت نباشد، تحقیق بکن. و این کان یجب علیک ان تصل من قطعک و تؤتی من حرمک و تعفو و امن ظلمک فان المکافی لیس بواصل انما الواصل الذی اذا قطعته رحمون و سلها. می فرمان شما اگر چون که حالا یا بر همه مسلمون ها واجب است یا برای بر شما که در یک مسند قدرت هستید باید صله رحم بکنید. صله رحم معناش این نیست که ارحام شما که با شما رابطه دارن صله می کنن، حال شما را می پرسن، شما هم حال اونها را بپرسید. این مکافات است، نسل رحم. مکافات معنیش نیست که اگر کسی کار نسبت به شما کرده است، شما کف به او نظیر و مثل او را انجام بدید. لذا تو مسائل احسان هم همین طور است. اگر کسی نسبت به شما محبتی کرد، احسانی کرد، شما اگر معادل اون را انجام دادید، مکافات کردید، نه احسان. این که میگن هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی اگر کسی نسبت به شما احسان کرد، جزای احسان احسان است، نه جزای احسان مکافات او. شما ابتداعا هیچ حقی نسبت به زید نداشتی، یه مشکلی پیدا کردی، زید بدون اینکه وامدار شما باشد قیام کرد و با قیام خود، با اقدام خود مشکل شما را حل کرد، این میشه احسان. اگر همین زید در یه حادثه دچار مشکلی شد، شما هم قیام کردید، اقدام کردید، مشکل رو حل کردید، اینو نمیگن احسان، اینو میگن مکافات. مکافات یعنی کسی کاری بکنه که کف، شبیه، نظیر کار دیگری باشه. خب او وقتی مشکل شما را حل کرد، نسبت به شما احسان کرد، شما که وامدار، وامدار شما که نبود. شما که وامدار ایشون هستید، وقتی مشکلی برش پیش آمد حل کردید، مکافات کردید، نه احسان. این بار دوم تموم شد. بار سوم اگر او مشکلی پیدا کرد، شما قیام کردید، اقدام کردید، مشکل ایشون را حل کردید، نسبت به ایشون احسان کردی، این کار سوم شما میشه احسان و این کار سوم شما جزای احسان اوست. هل جزاء الاحسان الا الاحسان لا المكافات. پس ما کار اول داریم احسان است، کار دوم داریم مکافات است، کار سوم داریم احسان. و ذات اقدس اله به ما یه همچه وعده ای داده است، به ما همچه دستوری هم داده است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به منصور دوانقی میگوید که اگه شما ارحامی دارید، فامیلی دارید، او صله رحم میکند، شما هم به سراغش بروید، معادل او را انجام بدید، این مکافات است، این که صله رحم نیست. اگر یکی از ارحام شما در مراسم عید قدیر مثلا یکی از این اعیاد مذهبی به منزل شما آمد و حال شما رو پرسید، جای حال شما شد، او صله رحم کرد، این اول. شما هم اگر در عید دیگر رفتید به سراغ ایشون، شما صله رحم نکردید، شما مکافات کردید، او هنوز از شما صله رحم طلب دارد. شما معادل کار او را، معادل عمل او را نسبت او انجام دادید. اگر در عید بعدی شما مبادرت کردید قبل از اینکه او به سراغ شما بیاید، شما به سراغ او رفتید، شما صله رحم کردید. فرمود به اینکه و این کان یجب علیک ان تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفو و من امن ظلمک فإن المكافي، اون کسی که به کف و نظیر اکتفا میکند، این لیسه به واصل، اون که صله رحم نکرده. انما الواصل، کسی صله رحم میکند، الذي اذا قطعته رحم وصلها. حالا اگر ارحام ما، فامیل ما به سراغ ما نیامده، ما ابتداءً به سراغ او برویم، این رو میگن صله رحم، این رو میگن وصل. این همان است که فبودن سل من قطعک و عفو عن من ظلمک، اینا رو میگن صله رحم. خب به هر تقدیر در اونجا وجود مبارک، در صدر این حدیث وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این حدیث فرمود نمام کسی است که نه تنها از ورود به بهشت محروم است، بلکه محکوم به نار است. روایت 11 این باب که باز از مرحوم شیخ طوسی نقل شده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود: اربعتون لا یدخلون جنه الکاهن و المنافق و مدمن الخمر و القطات، که قطات همون نمام است. از اینجا معلوم می شود اون روایت هشتم که دارد منان و قطات، اگر همون نسخه‌ای باشد که در متن آمده، چون قطات به معنای نمام است قابل استدلال است. اگر نسخه‌ای باشد که در زیر آمده، به جای منان و قطات نمام و قطال دارد، باز نمام در او اخذ شده و قابل استدلال است. روایت 11 از جهتی که مشتمل بر قطات یعنی نمام هست قابل استدلال هست، ولی متنش محرومیت از بهشت را میرساند نه محکومیت به جهنم را. غالب اینها سندشون ضعیف است، اما بسیاری از اینها مورد اعتماد است. بعضی از اینها صحیح است، بعضی از اینها موثق، مورد اعتماد و پشتوانه آیه قرآنی هم دارند. لذا درباره اسناد اینها به طور مفصل بحث نخواهیم کرد، چون در اینجا حداقلشون 14 روایت نقل میکنن. روایت 12 این باب که مرحوم شیخ طوسی به دیگری نقل کرده است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود: بینما موسی علیه السلام یناجی ربه از رعا رجلا تحت ظل عرش الله فقال یا رب من هذا الذي قد ازل له عرشك قال هذا كان بارا بوالديه ولم يمشي بالنميمه. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه در هنگام مناجات، عرش الهی برای او متمثل شد، ظل عرش الهی برای او متمثل شد. دید مردی در سایه عرش الهی به سر میبرد. اون فضای معتدل رو میگن سایه، وگرنه لازم نیست که یک نیری باشد و یک شاخصی باشد و نور به اون شاخص بتابد و ظل ایجاد کند، چون در بهش لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، چنین نیری نیست تا برای شاخصی بتابد و سایه تولید کند. نور بهش را خود بهشتی ها تعمیم میکنن، یعنی این انسان طور نورانی است که اون فضا روشن است. بنابراین معنای ظل حتما این نیست که یک نوری باشد و یک شاخصی باشد و پشت اون شاخص را ظل تشکیل بده. در فضای لطیف ظل عرش خدا این مرد دیده شد. وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه در مناجات عرض کرد: پروردگارا، این کیست که در ظل عرش شما را به ظل عرش شما راه یافت؟ فرمود: این کسی است که نسبت به پدر و مادرش نیکی میکرد و نمیمه نداشت. این هم دلالت دارد برای اینکه اگر کسی اهل نمیمه باشد، از این فیض عظیم محروم است، نه وارد جهنم میشود. روایت 13 این باب از وجود که اون هم مرسله است، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شده است که: ان الله اوها علی موسی ان بعض اصحابش ینوم علیک فاحذره. فرمود: در بین یاران تو نمام هست که علیه تو نمیمه می‌دارد، از او بپرهیز. موسی کریم عرض کرد: یا رب لا اعرفه فاخبرنی به حتی اعرفه. عرض کرد: پروردگار، من اون نمیشناسم، پس معرفی کنید تا من بشناسم. ذات اقدس اله فرمود: یا موسی ابتو علیه النمیمه و تو کلفونی ان اکون نماما، این افشای راز را من به عنوان نمیمه بر او خورده گرفتم، حالا تو از من میخواهی که من افشای راز کنم او رو معرفی کنم؟ البته از سنخ مشاکله است. ذات اقدس اله با عنوان ستار بودن، ستار العیوب بودن، در این گونه از موارد ظهور دارد، مگر اینکه کسی اصرار بکند آبروی دیگران را ببرد که دیگه اونجا ذات اقدس اله ستار نیست و حساب او را علی رؤوس الاشهاد بررسی میکند، وگرنه تا اونجا که ممکن باشد خدای سبحان ستارانه با بندگانش رفتار میکند. ابت و علیه نمیمه و تکلفونی ان اکون نماما. موسی شریم عرض کرد یا ربی و کیفه اصلا، شما هم که فرمودید در بین این مردم کسی هست علیه تو نمیمه دارد نمامی میکند، بعدم به من فرمودی از او بپرهیز، خب من که نمیشناسم چگونه بپرهیزم رازها را با او در میون نگذارم؟ قال یا موسی فرق اصحابک عشره عشره ثم اقرا بینهم فان السهم یقعو علی العشره التي هو فیهم ثم تفرقهم و تقرا بینهم فان السهم یقعو علی. قال فلما راى الرجل ان السهام تغرق قام فقال يا رسول الله انا صاحبك لا والله لا اعود ابدا. فرمود برای اینکه زمینه توبه و هم فراهم بشه این اصحابت رو ده نفر ده نفر تقسیم بکن، بعد بین اینها قرعه بکش، قرعه به اون ده نفری میافتد که این شخص در بین اون ده نفر است، بعد در بین این ده نفر شروع بکن به قرعه کشیدن، بعد معلوم میشه اون مرد که دید کم کم قرعه ممکن است به نام او بیفته و دارد رسوا میشه، بعد به موسی کلیم عرض کرد که من همون کسی بودم که ذات اقدس اله فرمود من بعض اصحابی که ینو معلی که فحذرهو انا صاحبو، که من همون بودم که نمامی میکردم، دیگه این کار رو نمی. خب این دلیل بر حرمت نیست، اما یه تهدید رو میرسوند که بالاخره ذات اقدس اله یه روز از ستاری صرف نظر میکنه. چون آخه به تدریج باید این کار انجام بشه تا هم راه توبه او مشخص بشه، هم به این بفهموند که در برای اطلاع پیدا کردن راه باز است. روایت چهاردهم این باب را که باز مرحوم پسر مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است این است که حذیفه میگوید من از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم شیدم که لا یدخل الجنت قطاتون، که اینم دلالت داد بر محرومیت نمام از بهشت. مرحوم صدوق رضوان الله علیه مشابه مطلب را در وصایای پیغمبر نسبت به علی بن ابی طالب علیه السلام نقل کنند. اینها اساره روایت های 14 گانه باب 164 از ابواب احکام الاشرف النمیمه است که دلالت داشت بعضی از اینها که البته معتبر بود بر حرمت نمیمه. و اشاره هم شد اون فرمایش مرمای خوی رضوان الله علیه هم ناتمام است، برای اینکه آیه کریمی که مرحوم شیخ انصاری و دیگران به اون آیه استشهاد کردن این است که کسی قطع کند چیزی را که خدا امر وصل کرده است، نه اینکه خداوند این قاطع را امر به وصل کرده است. یه وقت از جریان سله رحم است، خداوند امر کرده به صله رحم اگر ارحامی، بعضی از ارحام که مأمور به وصلند قطع بکنن، اینا یقطعون ما امر الله به ان یوصل است، یعنی قطع کردن چیزی را که خدا به اونها دستور وصل داده است. این مصداق روشن آیه، اما آیه تنها این مورد شامل نمی شود. آیه میگوید به این که چیزی را که خدا امر به وصل کرده است کسی بخواهد قطع کند ملعون است. خدای سبحان بین زوج و زوجه، بین اعضای خانواده، بین جیران، بین همکارها و مانند آن و در سطح کلان بین آحاد مسلمین بر اساس و اعتصموا بحبل الله جمیعا امر به وصل کرده است. کسی بخواهد بین زوجین، بین الاحبه، بین اعضای خانواده، بین همسایه ها، بین همکارها، بین همبحث ها، بین هم مشرب ها تفرقه ایجاد کند. خب این جده کسانی است که یقطعون ما امر الله به ان یوصل. نمام این کار را میکند. یک کسی در این شهر ناشناس آمده با نمیمه بین زوج و زوجت، شخص و اخته، بین والد و ولد، بین دوتا شریک، بین دوتا همبحث، بین دوتا همکار اختلاف ایجاد کرد. این قطع کرد چیزی را که امر الله بهی ان یوصل. استدلال مرحوم شیخ و امثال شیخ به آیه رو این تقریب است. پس بنابراین نقد مرحوم های خوبی وارد نیست. ایشون فهمان که ما که مأمور، این شخص که مأمور نیست به برقراری تواد بین مردم. چرا مأمور هست؟ حالا برفرض بپذیریم که مأمور نباشه. آیه که نمیگوید قطع کسی که مأمور به وصل است محرم است. آیه میگوید قطع این محرم است که خداوند اون مقتوع را امر به وصل کرده است، نه قاطع را. اما بحث اجمال درباره نیاحت این است که حالا تفسیرش ممکن است به نوبت بعد باید بشه. در جریان نوح و نیاحت نباید گفت به این که ما میخوام بریم که این نوحگری حلال است یا حرام. گاهی با غنا همراه است، گاهی با آلات نوازندگی همراه است، گاهی صدای زن را نامحرم میشنود و مانندان. اینا عوارض جانبی است که اگر بود میشه محرم، اگر نبود این حرمت جانبی را ندارد. در تحریر محل بحث خود نوح و نیاه را من حیث و هی نیاه باید ملحوظ داشت. اگر گفته شد به این که نیاهت جایز است، معناش این نیست که غنا هم جایز است، اسماع المرأت صوتها جایز است، یا استماع صوت المرأت در نیاحت جایز است، یا آلات نوازندگی جایز است به مانند آن. نیاحه من حیث و هی نیاحه. مطلب دوم آن است که اگر چیزی را ذات اقدس اله حرام کرد تکلیفا، کسب او هم وضعا حرام است، یعنی باطل است، که این بحث مکرر بودشت و نیازی به بازگوی مجدد ندارد. عکس این قاعده هم این است که اذا حلل الله ثمنا حل مثمنه. اگر خدای سبحان کسبی را حلال کرد، درآمدی را حلال کرد، معلوم شد اون کار حلال است. اگر در شریعت کاری حرام شد، هر گونه درآمدی در قبال اون کار محرم است، روی اون تحلیل های گذشته. اگر درآمدی را در شریعت شارع مقدس تحلیل کرد، معلوم می شود که اون کالا یا کاری که در قبال او این درآمد پدید می آید حلال جایز است. زیرا اگر اون جایز نباشد، معناش این است که در فضای شریعت این کالا یا این کار لاشیء است. این یه مقدمه. هر گونه درآمدی در مقابل این لاشیء اکل مال به باطل است، این دو مقدمه. پس ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و نتیجه. ولی اگر شارع مقدس یه درآمدی را تحلیل کرد، میفهمیم اون کالایی که این درآمد در قبال اوست یا اون کاری که این درآمد در قبال اوست شرعا حلال. برای نیاحت که آیا نیاحت جایز است یا نه، دو تا راه داره. یعنی که ببینیم دلیلی مستقیما حکم تکلیفی او را ترسیم میکند یا نه، که میگوید لا بأس به نیاحت. اگر دلیلی تکلیفا نیاحت را تجویز کرده است، ما میگیم تکلیفا جایز، قهرن درآمدی که در مقابل این کار حاصل میشود حلال. و راه دوم آن است که وضعاً کسب نائحه را تحلیل بکند. اگر روایتی دلالت داشت به اینکه درآمد نوحه‌گران حلال است، از اینجا میفهمیم خود این نیاحت هم شرعاً حلال است. این هم مطلب بعدی. درباره نیاحت چند قول است. بعضی مطلقا منع کردن، بعضی مطلقا تجویز کردن با کراهت، بعضی هم بین نوحه به باطل و نوحه به حق فرق گذاشتن که اگر اون نائح دروغ و افترا و امثال ذالک در این نظم یا نثرش بود، این کار محرم است و درآمدی هم که در قبال این دارد محرم. و اما اگر باطل نبود، نوح حق بود، این کار حلال است، درآمدش هم حلال. ولی خود از اینجا معلوم میشد که خود نیاهه به ماهی نیاهه، یعنی کسی مرد، انسان در هوا حادثه مرگ او چیزهایی را بگوید، به بنالد یا بگریاند، این محرم نیست. اگر در این گفتنها دروغ و تهمت و امثال ذلک باشد ممنوع است. در مفتاح الکرام خودش مائل به کراهت است و این اخبار را هم نقل کرد. پس محور نیاحت مشخص شد، اون دو تا قاعده متلازم متعاکس هم بازگو شد، اقوال سگانه در مسئله نیاحت هم تبیین شد. منشأ این اقوال روایات مسئله است، چون روایات هم چند طایف است. بعضی بالقول المطلق میگن جایزه، بعضی میگن جایز نیست، بعضی تفصیل میدن بین نیاحت باطل و نیاحت حق. فقها رضوان الله علیهم که دارای چند قولن، منشأ این اقوال روایات مسئله و کیفیت جمع بین روایات است. بعضی به اون روایات مطلقی که دلالت بر من می کند مراجعه کردن، اون رو ترجیح دادن، فتوا به حرمت نیاحت بالقول المطلق دادن. بعضی ها جمع کردن بین این روایات متعدد با اینا که جمع کردن، برخی در ماده تصرف کردن، برخی در هیئت تصرف کردن. اونا که در ماده تصرف کردن گفتن به این که این روایاتی که دارد نیاحت مطلقا جایز نیست، ما باید این رو تخصیص بزنیم، اگر عاماً مقید بکنیم، اگر مطلقاً به نیاحت باطله که نه در ماده تصرف کردن. گروه دیگر در هیئت تصرف کردن، گفتن به این که این روایاتی که میگوید نیاحت بالقول المطلق جایز نیست، منظور اون نفی جواز است به نحو کراهت و تنزیه، نه تحریم. شاید این دو نحوه جمع را محققین کنار هم تلفیق کرده باشند، گفتن ما هم تصرف در ماده می کنیم هم تصرف در هیئت. میگیم اولا این طایفه اولا که بالقول المطلق میگوید نیاحت جایز نیست، تخصیص میخورد یا تقیید مییابد به وسیله اون روایات مفصله که بین نوح حق و نوح باطل فرق می‌ذارن، که اگر نوح باطل بود جایز نیست و نوح حق بود جایز است. بعد از این که نوح باطل رخت بربست، از بحث خارج شد، حرمت او تثبیت شد، اونگاه صحبت در این است که این نوح حق، این نیاحت حق که جایز است، با کراهت است یا بی کراهت. اونگاه روایاتی که دلالت میکرد بر من، او رو با تصرف در هیئت بر کراهت حل میکنیم. نتیجه میشود که نوح باطل حرام است، نوح حق جایز است ولی مکروه. اما همونطوری که در اصل نیاحت نباید عوارض خارجی را مطرح کرد، زیرا اون عوارض خارجی گاهی ما باعث حرمت این نوع می شود، نظیر قنا، نظیر نوازندگی با آلات له و لعب، نظیر اینکه یه زن خواننده‌ای صدای خود را به نامحرمان بشنواند که یتمع الذی فی قلبه مرض و مانند آن. همونطوری که گاهی در اثر عوارض تلخ حکم تحریمی پیدا میکند، گاهی هم در اثر عوارض مثبت حکم اباحه استحباب و مرحله شدیده رجحان پیدا میکند، نظیر نیاحت بر اهل بیت علیهم السلام. اگر چنونچه این نیاحت با اون عوارض سودمند همراه بود، خود اونها این کار می کردن، مداحان و نائحان اونها این کار می کنن. اگر نیاحت بر اهل بیت بود، مخصوصا بر واقعی تف، بر اساس من بکا و او ابکا و تباکا و لهو کذا، خود همین می شود سنت الهی، سنت اهل بیت، همین می شود احیای دین، همین می شود ترویج ولایت اهل بیت علیهم السلام. در مفتاح الکرامه به این بحث اشاره کرده که خب اگر این است، پس چطور وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه به امام صادق سلام الله علیه وصیت کرد که از مال من وقف بکن که 10 سال در منا برای من عزاداری و نیاحت کنن، که اون روایات هم به عنوان اولین روایت باب 17 از ابواب ما یکتسب به آمده است، یعنی وسائل جلد 17 هم صفحه 125 این باب 17 هست که را ملاحظه فرمایید. اون اولین روایتش این است که وجود مبارک امام باقر به امام صادق فرمود یا جعفر اوقف لی به مالی کذا و کذا لنواد و تندوبونی اشتنین به منا ایامنا، که حالا مثل که وقت گذشته بحثای روایت بعد میکنم. چرا الحمدلله.